دانش آموزانی که در جریان حمله موشکی آمریکا به مدرسه شجره طیبه مینا به مقام رفیع شهادت نائل آمدن تقدیم کرد. سه والیبالیست تیم فوتبال فولاد سیرجان به عضویت تیم رویایی لیگ قهرمانان آسیا درآمدند. در پایگاه دومین دوره مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در اندونزی، پوریا حسین خانزاده و الکساندر نیکولوف به عنوان بهترین دریافت کننده و علی رمضانی به عنوان بهترین پاسور انتخاب شدند. در دیدار پایانی مسابقات والیبال لیگ قهرمانان 2026 آسیا در جاکارتا، تیم فوتبال سیرجان ایران در مساف با تیم باهایانگ کراپرسیس از اندونزی تن به باخت 3-1 داد و مدال نقره بسنده و سهمیه حضور در جام باشگاه‌های جهان را کسب کرد. و مسابقات بسکتبال انتخابی باشگاه غرب آسیا عصر امروز با دیداری تدارکاتی تیم‌های نفت زاگرس جنوبی جهرم و نفت آبادان در سالن نشاط کرج آغاز می‌شود. پس از انصراف تیم شاهتاری گرگان از حضور در این مسابقات، سه تیم استقلال تهران، نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم دیدارهای ابتدایی خود را به صورت گروهی و رفت و برگشت برگزار می‌کنند و در نهایت هفتم خرداد تیم‌های اول و دوم به عنوان نمایندگان ایران برای مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا معرفی خواهند شد. اما سازمان هواشناسی برای برخی مناطق شمال غرب، شمال، شمال شرق و دمره‌های البرز بارش‌های بهاری، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. هم اکنون گفتگو می‌کنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی، عرض سلام و خدا قوت دارم. منتظر شنیدن گزارش وضع هوا هستیم. بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب آقای میرزایی. حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. در ادامه صحبت‌های شما عرض کنم که مناطقی از آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان و کرمانشاه، همینطور استان‌های همدان، لرستان، مرکزی، قم، همینطور قزوین، البرز، تهران، سمنان، استان‌های ساحلی خزر، خراسان‌های شمالی و رضوی در بعضی از ساعات بارندگی خواهند داشت، همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود. البته در برخی از نقاط سبب گرد و خاک هم خواهد شد و فردا در شمال غرب و غرب بارش دیگه تضعیف خواهد شد، ولی در سایر مناطقی که گفته شد همچنین در مناطقی از استانهای یزد و اصفهان هم بارش ها ادامه خواهد داشت. نکته دیگه این که تا روز پنجشنبه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، همینطور جنوب کشور، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، شمال شرق و شرق کشور در بعضی از ساعات وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک پیش بینی شده. همچنین روز چهارشنبه هم برای نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما رو پیش بینی کردیم. طی 3 روز آینده آب‌های دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان هم مواج و متلاطم خواهند بود. حضورتون عرض کنم که برای تهران هم امروز وزش باد خواهیم داشت، گاهی افزایش باد و همینطور احتمال رگبار و رعد و برق وجود داره. و خدمتون عرض کنم که فردا بیشینه دما 26 درجه بالای صفر خواهد شد، امروز 24 درجه بالای صفر و هشدار نارنجی هم منتشر شده که برای فردا نیمی شمالی آذربایجان‌های شرقی و غربی اردبیل و نیمی غربی کردستان شامل این هشدار هستند که سبب جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه ها، آب گرفتگی معابر، وقوع تگرگ، صاعقه همینطور و وزش باد شدید موقتی که سبب حالا احتمال شکست شدن درختان کهنسال و به ویژه فرسوده هم وجود داره که هموطنان عزیز بایستی توجه لازم رو داشته باشه.
خیلی متشکرم خانم رفیعی، از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار همگی.
متشکرم. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که با این بخش خبری همراه بودید. در پایان با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:25 است. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
پ پنجره‌ای رو به نور. نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نقمی ماند و نهم به ابی هم تر امی گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی به ابی هم تر امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا را و مبتدانا سیدنا مولا القونین و امامنا باللحق مولا المبدین و مارس المرسلین و امام المتقین
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
ما در نامه امیرالمؤمنین به جناب حارث همدانی بودیم که نامه 69 نهج البلاغه است. حضرت در ادامه فرمایشات گذشته در پایان این جمله رو گفتن، اگر یادتون باشه فرمودن به افراد پایین تر از خود توجه داشته باش که راه شکرگزاری تو در برتری است. عرض کردیم هر نعمتی شکری متناسب با خودش میخواد. نعمت بینایی رو خدا داده تا ما در راه کسب علم و معرفت، نگاه به قرآن، نگاه به علما، نگاه به پدر و مادر از این استفاده کنیم، نگاه به طبیعت برای استفاده کردن، نگاه به آثار باستانی برای عبرت گرفتن. خدا این چشمو نداده ما هر منظره حرامی رو نگاه کنیم، این چشمو نداده ما گوشی رو بگیریم مشغول لغویات باشیم. گوش رو خدا به ما داده برای شنیدن حرف خوب، یاد گرفتن علم و معرفت، شنیدن حرفهای مؤمنانه، نداده که بریم با هر آهنگ و ترانه و کفریاتی رو گوش بدیم. خدا در قرآن کریم فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، همانا شنوایی و بینایی و دلهای شما همشون در روز قیامت بازخواست میشن که چرا شنیدی، چرا اینو دیدی، چرا دلت خواست. چون انسان گرایشش به واسطه ورودیاشه، هر چیزی رو بشنوه کم کم نفسش به اون میل پیدا میکنه، هر چیزی رو که میبینه کم کم نفسش به اون علاقه پیدا میکنه و آلوده میشه. پس هر نعمتی یه شکری متناسب با خودش داره. خب برتری و بالاتر بودن از نظر رتبه علمی، اجتماعی، مدیریتی، مالی و غیره نعمت یا نه؟ حتما نعمته. شکرش چیه؟ توجه به پایین تر از خوده، تواضع نسبت به پایین تر از خوده، استفاده کردن از این توانایی و نعمت برای کمک به پایین تر از خوده. امیرالمومنین علیه السلام در یکی از خطبه‌ها که انشالله میرسیم میفرماد هر کدوم از شما تو جنگ از حریف خودش که فارغ شد نگاه کردید برادر مؤمن خودش در مبارزه با حریفش ضعیفه، باید بره به اون کمک کنه. این یعنی نعمت قدرت. در ادامه می فرمان که در روز جمعه پیش از نماز جمعه مسافرت مکن جز برای جهاد در راه خدا یا کاری که از انجام آن هیچ چاره‌ای نیست. نماز جمعه سید نماز هاست و خیلی در روایات نسبت بهش اهمیت داده شده، خیلی مهمه. خب امیرالمومنین علیه السلام برای فهموندن اهمیت این نماز الهی سیاسی عبادی سیاسی می فهمن تا جایی که امکان داره و عذر شرعی نداری قبل از نماز جمعه از شهر خودت مسافرت نکن. این دوتا معنی داره. همه کسانی که تو شهر خودشون هستن باید برن نماز جمعه شرکت کنن. دو، کسی حق نداره بدون عذر برای تفریح و مهمونی و گردش و بازی و از این حرفا نماز جمعهش رو ترک بکنه، حتی مسافرت نکنه، مگر اینکه جهاد در راه خدا باشه که نشه بعد نماز جمعه رفت، یا کار بسیار ضروری باشه که اگه بذاریم نماز جمعه بخونیم بریم از دست میره واقعا و کار خیلی مهمیه. غیر از این حق نداره.
ن نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
اینم یک زیبایی از زیبایی های دینه که مؤمنین برخلاف دیگران دائما اجتماع داشته باشند. روزی حداقل 3 بار در مسجد محل، هفته حداقل 1 بار در مصلای شهر و سالی حداقل 1 بار در مکه مکرمه در ایام حج. این قدرت مسلمین رو نشون میده. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید که در همه کارها خدا را اطاعت کن. انسان خیلی وقتا در زندگی خودش بین دوراهیه، اطاعت خدا اطاعت نفس، اطاعت خدا اطاعت از رئیس، اطاعت خدا اطاعت از دیگران گیر میکنه. چیکار باید بکنه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید تو همه کارها اطاعت خدا. در همین حکمت‌های نهج البلاغه که گذروندیم حضرت فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حق نداره انسان با شعور به بهانه اطاعت از مخلوق معصیت خدا رو بکنه. محبوبیت، دوستی، فامیلی، نسبت باعث نشه ما به خاطر این نسبت از عدالت خارج بشیم، بریم دروغ بگیم، بریم تهمت بزنیم، بریم ریاکاری کنیم، امثال این. خدا در سوره مبارکه نساء میفرماد عدالت داشته باشید، پدر و فرزند و همسر و فامیل و اقرباتون باعث نشن از عدالت خارج بشید. چرا؟ چون لحظه‌ای که تو کفن میپیچن، دهن و تن پر از پنبه میکنن، تو خاک سرد تاریک میذارن، اون افرادی که محبوب بودن پیشت یا محبوب بودی پیششون حاضر نمیشن یه دون از این دروغا رو به عهده بگیرن، همش گردنت میریزه. لذا فهم طاعت خدا رو بر همه چیز برتر بدون که اطاعت خدا از همه چیز برتر است. در ادامه میفهمد نفس خود را در واداشتن به عبادت فریب بده و با آن مدارا کن. عبارت عربیش اینه: خادع نفسک فی العباده. در درباره عبادت خدا برای نفس خودت نقشه داشته باش، برنامه داشته باش. فریب که میگیم یه وقت ذهن آدم منفی میشه، اما نقشه داشته باش. خدعه یعنی نقشه، برنامه برای زمین زدن یه دشمنی، برپا کردن یه حقی. خب این برنامه چی باشه؟ حضرت یک اصل کاملش رو بیان میکنن در ادامه. میفرمان ببین، عبادت رو باید اول به 2 دسته تقسیم کن: عبادات واجب، عبادات مستحب. درباره عبادات واجب که اصلا شرطش این نیست حال داشته باشی و حوصله داشته باشی، عبادات واجب رو باید در وقت خودش انجام بدی، این که حسابش روشنه هیچ. اما در مورد عبادات مستحب چی؟ حضرت میفرماد براش نقشه بکش و باهاش مدارا کن. مدارا کن یعنی چی؟ یعنی این که هر وقت دیدی نفست حال داره، نشاط داره، اقبال داره، سری مستحبات رو بهش عرضه کن. به محض اینکه داشت خسته میشد، زده میشد، سری از مستحبات جداش کن. اینو بهش میگن مدارا. نه مثل بعضی پدر مادرها نسبت به واجبات بچه هاشون هم میگن داریم مدارا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ولشون کردن، نه نمازی، نه عبادتی، نه هیچ. نه این نیست. یا یعنی اینکه به زور تحمیل میکن. حضرت بفهمد واجبات مطلقا مشروط به حال دارم و اینا نیست، اونو که آد انجام بده. اما در مورد مستحبات هر وقت دلت آمادگی داشت، روح و روانت، نفست نشاط داشت، سری ببرش پای مستحبات. در آستانه زدگی و کسالت که قرار گرفت سری رهاش کن. حضرت اینو میفهمد. ادامهش ببینید: نفس خود را در واداشتن به عبادت فریب بده، یعنی نقشه براش بکش و با آن مدارا کن. به زور و اکراه بر چیزی مجبورش نساز و در وقت فراغت و نشاط به کارش گیر، البته جز در آنچه که بر تو واجب است و باید آن را در وقت خاص خودش به جا آورد.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
روزی که پروانه شدیم،
به همه احترام میذاشت، تو خونه که میمه خیلی مهربون بود،
خیلی شوختب، خیلی یادم نمیاد عصبانی شده بشم اصلا، حتی یه بار یادم نمیاد.
اول مکانیک قبول شد، یه 6 ماه مکانیک رفت کاشوخو، گفت من دوست دارم که ایرشته مکانیکو دوست ندارم، میخوام برم زیر دریایی. بعد ثبت نام کرد مال کشتر، چون رتبه‌ای خوبی داشت، اونجا قبول شد و دیگه لیسانسشو دانشگاه مال کشتر اصفهان خون، فوقشو دانشگاه سنتی شریف و رتبه 3 بچه‌م قبول شد.
نخبه بود، جسور، آرام، در کسب علم اراده‌ای آهنین داشت و پر از شوق تلاش برای پیشرفت و خودکفایی وطن.
اگر یک وقتی داشت دانشجوهای از در درساشو ضعیف بود، شب کلاس برشو میذاشت، کمکشو میکرد که پیشرفت کنن. واقعا زحمت میکشید، حتی ارشدشو که قبول شد روسیهش میکردم، کشور روسیه. از چه هم گفت میخوام بری کشور خودم زحمت بکشم، درس خوندم اینجا، کاری نون این کشور خوردم، میخوام تو هم کشور زحمت بکشم. نرفت.
وطن ای که نام تو عاشقان بر زبان من.
لایق بود، لایق بهترین ها، و او لایق شهادت شد، شهید علی فینی.
بچه‌ام واقعا لیاقت شهادت.
چند تا از دوستاش که اینم با هم یه پروژه رو شروع کردن به نام پروژه های دانش بنیان، که علی پروژه منجر شد به شهادتش.
تنم بودی و سرباز وطن بودی، خدا را شکر پرچم دار این کشور شدی مادر.
و او مسیح را انتخاب کرد و قدم در راه نهاد که از اول می دانست انتهایش شهادت و پرواز تا آسمان خداست.
یعنی قبل از این که بره، شاید 2 هفته قبلش اینجا بود با هم صحبت میکردیم در رابطه با همین مسائل آمریکا و اسرائیل و تهدیدها و چیزا. علی گفت قطعا جنگ میشه، ولی میگفت که ما قطعا پیروزیم، سختی هم زیاد داره، ولی در نهایت ما پیروز میشیم.
و او برای عزت ایران، برای سربلندی وطن و برای اقتدار این خاک در چنین مسیری گام برداشته و به درجه رفیع شهادت نائل شد. ما وارثان این خون مقدس با نگاه به آنها یاد می‌گیریم که چگونه میان مرگ و زندگی پلی از نور بسازیم برای ایران.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راهان بیداران دلی دارم پر از خورشید نگاهی روشن از باران من زاده ایرانم جز مهر نمیدانم
درمان یکی از نیازهای فوریتی بشر به حساب میاد به ویژه در شرایط اضطراری یکی از خدمات جمعیت هلال احمر ایران ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری به مردمی که در شرایط آسیب و بحران قرار گرفتن تا از بروز عارضه های روحی و جسمی و به ویژه بیماری های همگیر جلوگیری بشه و از خسارت های پس از حادثه پیشگیری بشه واحد های بهداشتی و درمانی اضطراری هلال شامل خودرو، کانکس و چادر امدادی میشن که تجهیزات پزشکی و حمل و در محل حادثه ساماندهی میکنن تا امکان برپایی بیمارستان صحرایی کوچیک فراهم بشه. تیم‌های پزشکی هلال سه نوع خدمات اضطراری بهداشت و درمان ارائه میدن: خدمات بهداشتی، پرستاری و پزشکی سرپایی، خدمات فوریتی و حیاتی بیمارستانی شامل اورژانس و بخش جراحی و مراقبت ویژه و خدمات قابل ارائه در بیمارستان‌های مرجع که شامل خدمات آزمایشگاهی و داروخانه‌ای هم میشه. خدمات بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر زمانی فعال میشه که در منطقه حادثه دیده زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آسیب جدی دیده باشن یا توانایی پاسخگویی به حجم مراجعات ناشی از رخداد و سانحه پیش اومده رو نداشته باشن. هلال احمر همیشه همراه و مراقب شماست.
در مسیر شعار سال 1405 اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی در سالی که مزین شده به نام اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی باید حماسه ها در میدان اقتصادی با وحدت و مشارکت آحاد مردم رقم بخورد و میدان جهاد اقتصادی خط مقدم مبارزه باشد تا وحدت و امنیت منجر به اقتصاد مقاومتی شود و اقتصاد مقاومتی منجر به وحدت و امنیت ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
محمد رضا قرائی، مدرس و پژوهشگر علوم اقتصادی.
برای این نوبت در رابطه با شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی که از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدّ ظله العالی تعیین شده، میخوام به مسئله وحدت ملی در نکته ای که عبارت است از ابزار وحدت ملی اشاره کنم. یعنی به هر حال آنچنان که در شعار سال مشخص شده، وحدت ملی و امنیت ملی خودشون دو مقدمه ساز برای اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری یک کشور و یک جامعه هستند. حالا همین وحدت ملی و همین امنیت ملی خودشون مقدماتی لازم دارن، ابزاری لازم دارن، عواملی نیاز دارند. یکی از عوامل مهم وحدت ملی در خلق و خوی اولیاء خداست و در رأس همه اونها وجود مبارک محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست که خداوند در سوره مبارکه قلم آیه شریف 4 می‌فرماید و انک لعلی خلق عظیم، ای پیغمبر تو خلق و خوی با عظمتی داری و این رو به عنوان یکی از ویژگی های خاص پیامبر خداوند معرفی میکنه. یعنی اگر بخواهیم به وحدت ملی برسیم الا و لابد باید از این ویژگی ولی خدا و پیامبر خدا حتما برخوردار باشیم. میبینید که در آخر سوره مبارکه فتح هم به این اشاره کرده، اونجا که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. لذا مسئله مهم در اینجا خلق و خوی با عظمت و کریمانه هست. وحدت ملی در جامعه به دست نمیاد مگر اینکه آحاد مردم، مردم با حاکمیت و مسئولین و حاکمیت و مسئولین با مردم، اونها بین همدیگه به این مسئله توجه کنند. اگر بخواهیم به اهداف انقلاب اسلامی و منویات قرآن کریم که در بالاترین سطح قرار داره و مقاصد قرآنی رو خداوند برای ما تعریف کرده و از ما خواسته برسیم، این نخواهد شد مگر اینکه به اوامر الهی توجه کنیم و جامعه عمل بپوشیم. یعنی باید خلق و خوی کریمانه در جامعه اسلامی رواج داشته باشه، در بین آحاد مردم رواج داشته باشه. به این آیه، دو آیه‌ای که عرض شد، هم از سوره مبارکه قلم آیه 4 و هم از سوره مبارکه فتح آیه 29 و آیه آخر در واقع توجه کنیم که وحدت ملی به دست نمیاد مگر در سایه، یکی از عواملش این هست، در سایه اخلاق کریمانه. یعنی باید گذشت باشه، باید ایثار باشه. در گذشته هم اگر که توجه کنید هر جا جامعه پیروز شده، مثل جامعه اسلامی ما 40 سال پیش تقریبا در دفاع مقدس مقابل دشمن بعثی، اگر پیروز شد جامعه اسلامی به اذن الله، این نشد مگر اینکه یکی از مقدمات و عوامل همین رحماء بینهم بود، همین انک لعلی خلق عظیم بود، همین خلق و خوی با عظمت، از خودگذشتگی. اونهایی که دفاع مقدس رو تجربه کردن، جبهه ها رو در اون سالها تجربه کردن، خوب می دانند که روابط بین سلحشوران و بین مدافعین از امنیت و ایران عزیز و ناموس ایرانی چه بود، چقدر از خودگذشتگی کردن اینها و چه جوی در جبهه های حق علیه باطل در واقع حکم فرما بود. اصلا باور نکردنی بود. خیلی از عزیزانی که می رفتند در جبهه ها شرکت می کردند در غرب در مقابل دشمن بعثی، خیلی به سختی می اومدن برای استراحت، می اومدن برای مرخصی، می اومدن به خانوادشون سر بزنن، واقعا می اومدن بلافاصله دلتنگ جبهه ها می شدن به خاطر اون وضعیت آرمانی که اونجا وجود داشت، همون رحماء بینهمی که اونجا وجود داشت. اگر فرمانده نیاز داشت به کسی که جان خودش رو بده روی میدان مین و بقیه عبور کنن، واقعا سر اون دعوا میشد که چه کسی جان خودش رو بده. شما ببینید با شرایط داخل جامعه که ما هستیم، زندگی اقتصادی و اجتماعی میکنیم، چقدر غیر قابل باور به نظر میرسه. لذا از مقدمات وحدت ملی همین خلق و خوی کریمانه هست که انشاءالله امیدوارم با دستیابی به اون و تقویت اون و رسیدن به خلق و خوی کریمانهی که مد نظر پروردگار هست، در آیات و روایات به اون اشاره شده، بتونیم در رسیدن به یک اقتصاد مقاومتی با سطح و کیفیت بالا و تاباوری مثال زدنی انشاءالله در جهان موفق و معید باشیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول؟ مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسان خرید کنید. سرای بزرگ